بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. تبریک عرض میکنیم این ایام و لیالی با سعادت میلاد وجود مقدس امام رضا صلوات الله و سلام علیه رو خدمت آقا و مولامون حضرت بقیت الله صلوات الله و سلام علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه شیعیان و محبین اون حضرت، شما بزرگوارهایی که در این جلسه در مجاورت این امام همام قرار گرفتید و مشرف شدید، رهبر معظم انقلاب، هدیه پیشگاه مطهر از علی ابن مسر رضا صلوات الله علیه، و انشالله مجلسمون نورانیست، مورد نظر و عنایت بیشتر حضرت قرار بگیره. صلوات دیگری عنایت بفرمایید. در رابطه با وجود مقدس امام رضا علیه السلام، هم خیلی شنیدید هم خیلی شنیده ها هست که به هر حال تو فرصت های کم گنجایش اون نیست. اون چیزی که من به نظرم میرسه تو این فرصت اندک خدمت شما عرض بکنم، برای اینکه این مجلسمون با معرفتی همراه باشه، هرچند که به گونه ای با اشعار شعرهای محترم اهل بیت مدحی هایی که مدحان بزرگوار دارن، اونا به گونه های دیگری معرفت ایجاد میشه، اما به هر حال ما نیاز داریم که توضیح بعضی از معارف بلند اهل بیت تو این مجالس اصل باشه. همه این جشن ها، سرور ها، چراغانی ها، همه این کارها رو میکنیم برای اینکه بتونیم نسبت به اون بزرگوارها و مکتب اونها و اون عقیده و ایدهی که داشتن بتونیم نزدیکتر بشیم. همه وسیله هست برای اون هدف. لذا من اون نکته ای که میخوام عرض کنم خدمتتون در رابطه با مهمترین فعل حضرت، مهمترین حرکتی که امام رضا داشت، یعنی حرکت محوری وجود مقدس امام رضا، هجرتشون، هجرت امام رضا به ایران، و با کاری که کردن چه تأثیری تو عالم گذاشتن که الان ما داریم از همون تأثیر بهره مند میشیم. دقایقی راجع به همین مصدقاتتون میشم. فقط یه نکته رو خیلی خلاصه مقدمتا عرض میکنم که فعل معصوم، حرکت معصوم در رابطه با کار معصوم اگر میخوایم صحبت بکنیم، به خصوص افعال محوری معصومین که تأثیر گذار تو تمام تاریخ بوده، مثل عاشورای ابو عبدالله، مثل صلح امام حسن، مثل هجرت امام رضا، این افعال محوری معصومین اگه بخوایم صحبت بکنیم، یه نکته رو باید خیلی بهش دقت داشته باشیم. گفتگو و تحلیل در رابطه با فعل معصوم با قطع نظر از این نکته اشتباه هستش. اون نکته این هست که بدونیم معصوم عبد الهی هستش، بنده محض خداست، و کارهایی که انجام میده تو تمام کارهاش در نظر گرفتن اون جنبه ربطش با خدا، اون جنبه مأموریت‌های الهی و برنامه‌هایی که داره انجام میده تو این عالم، اونو باید حواسمون جمع باشه. برنامه‌هایی که چه بسا ماها خبر ازش نداریم، سر برای ما، خود معصوم میدونه که تو این عالم داره چیکار میکنه، ما خبر نداریم، ولی اون سر رو اگر بهش توجه نداشته باشیم که معصوم رو مأموریت های الهی داره تو این عالم کار میکنه، وقت ای چه بسا خدای نکرده نه درست بتونیم بشناسیم حرکت معصوم رو، نه درست بتونیم تسلیم باشی. ببینید من یه مثال عرض بکنم. تو قرآن همتون خوندید حضرت موسی با خضر یه برخوردی داشتن. حضرت خضر سه تا تصرف کرد، سه تا کار کرد. سه تا کاری که کرد من نمیخوام مفصلشو بگم، فقط فهرستش. یک، کشتی رو زد سوراخ کرد. حضرت موسی اعتراض کرد که چرا این کشتی رو سوراخ کردی. حضرت خضر یه نوجوانی رو که تو کوچه داشت بازی میکرد زد کشت. حضرت موسی اعتراض کرد که خیلی کار زشتی کردی، چرا این بچه رو زدی کشتی. و همچنین حضرت خضر سومین تصرف و کاری که تو مرعا و منظر موسی انجام داد این بود که یه دیواری رو توی کنار یک روستایی که مردم اون روستا خضر و موسی رو بیرون کردن، اصلا غذا هم بهشون ندادن، حضرت خضر استاد اون دیوار نیمه مخروبه رو مرمت کرد، تعمیر کرد. حضرت موسی باز مرتبه اعتراض کرد که چرا این کار رو کردی؟ خوب نهایت بفرمایید. ببینید وقتی آدم سر فعل ولی الله رو ندونه چی هست، ای چه بسا اعتراض بکنه و حتی شاید خدای نکرده گاهی موقع اون فعلش رو ظالمانه هم بدونه، بله اگه ما بفهمیم که این فعل معصوم اون لایه های زیرینش، اون پشت پردش چه خبر بوده، کاملا ما هم تسلیمیم، کاملا قبول میکنیم که کار درست رو او کرده. ولی مهم اینه که مگر ما میتونیم از همه اسرار معصومین خبر پیدا کنیم؟ ما که نمیتونیم. اون چی که وظیفه ما هست اینه که وقتی دونستیم یک کسی ولی خدا هست، آدم تسلیم او بشه. ولی سر مطلب رو نمیفهمه. البته سر افعال معصومین بسیاریش تو طول تاریخ، تو طول صدها سال شاید تا حدی روشن بشه. مثلا شما نگاه بکنید ابو عبدالله علیه السلام اون زمان که زن و بچه‌اش رو به سمت کربلا برد خیلی اعتراض کردن. اون موقع سر کار حضرت رو نمیدونستن، خیلی اعتراض کردن، ای چه بسا آدم های دلسوزی هم بودن، ولی به ابو عبدالله اعتراض کردن. ولی من و شما الان میخندیم که آخه این اعتراض نداره، حضرت باید میآورد زن و بچه رو. این اعتراض نداره، اگر حضرت زن و بچه شو نمیآورد پیام امام حسین رو کی به تاریخ میرسون؟ کی به گوش تاریخ میرسون؟ اگر حضرت ابو عبدالله زن و بچه شو نمیآورد کی شام رو، مغر بنی امیه رو فتح میکرد؟ با اون تبلیغات شدیدی که علیه اهل بیت بود، ولی مقرش رو همین خانواده امام حسین علیه السلام بود که فتح کردن. که الان شما تو سوریه که برید، تو دمشق، تو مکه که محبت وحی بوده اذان شیعه رو نمیشنوید، اما تو دمشق که پایتخت بنی امیه بوده اذان شیعه میشنوید. تو دمشق که پایتخت بنی امیه بوده اذان شیعه رو میشنوید که اونجا رو فتح کرد، جز خانواده امام حسین، جز همون رقیه 3-4 ساله‌ای که اونجا رفت. اگه نمی رفتن که فتح نمی کردن که. لذا الان ما می خندیم به این حرف که یعنی چه ابو عبدالله نبره زن و بچه رو. ولی اون موقع همتون شنیدید اعتراض می کردن به امام حسین که برای چی می بری؟ سر فعل معصوم بعد از 1000 و خورده ای سال الان بالا بر ما تا حدی روشن شده. خود حضرت هم همینجور، خود ابو عبدالله اون موقعی که می‌خواست حرکت بکنه باز بهش اعتراض میکردن، اما الان من و شما میخندیم که چه اعتراضی؟ وجود مقدس ابو عبدالله بهترین کار رو کرد، با شهادتش دین خدا رو، الان من و شما جا نشستیم واندار ابو عبداللهیم که اون شهادت رو انتخاب کرد. دین خدا که الان نورش برقرار تو این عالم هست به برکت شهادت ابو عبداللهه. ولی شما نگاه بکنید اون زمان مورد اعتراض بود. سر فعل معصوم اینجوریه، گاهی موقع در زمان خودش معلوم نیست، بعدها صدها سال که میگذره یواش یواش این مقدار روشن میشه. حالا تازه هنوز هم فعل سید و شهدا سرش معلوم نشده، وقتی بقیت الله بیاد معلوم میشه که اون بزرفشانی که ابو عبدالله روز عاشورا کرد اون وقت محصولش در زمان ظهور امام زمان روشن میشه. تا حدی صلوات الله و سلامه علیه و اجل الله تعالی فرجه شده. و تازه هنوز هم نه، تازه باز هم یه مقدارش تو دنیا روشنه، یه مقدار دیگرش تو آخرت و قیامت، وقتی مقام شفاعت سید الشهدا در مقابل اون شهادت که خدا به شفاعت رو میده و دستگیری میکنه، وقت معلوم میشه که شهادت ابو عبدالله چه آثاری داشت. ببینید این آثار در طول تاریخ خودشون نشون میده، بعضیش هم تو آخرت. فعل معصوم چنین فعل عظیم نیست. عمق فعل امام رضا علیه السلام رو اگر آدم بخواد بفهمه، عمق فعل امام رضا که البته به این سادگی ها ما نمیتونیم عمق فعل معصوم رو بفهمیم، از دهن واقعا این دارم عرض میکنم جسارت نیست، این لقمه از دهان ما خیلی بزرگتره که بخوایم عمق سر معصوم رو بفهمیم. اما در این حال به همون مقداری که میتونیم بفهمیم فعل امام رضا رو باید توجه داشته باشیم که معصوم فعلش اسراری داره که گاهی موقع ها تا سالها بعد یواش یواش خودشو نشون میده. اینو داشته باشید. فقط وظیفه ما عرض کردم در مقابل معصوم معرفت و تسلیم شدنه. و الا اگه بخوایم همه اسرار فعل معصوم بفهمیم این حتی اندازه ماها نیست. امام رضا علیه السلام اون زمانی که وجود مقدسش ولایت عهدی مأمون رو قبول کرد، خب خوب خودتون رو بگذارید به جای بعضی از شیعیان معمولی اون زمان. شیعیان معمولی وقتی امام رضا ولایت عهدی مأمون رو قبول کرد، یه عده شروع کردن به غر زدن و اعتراض کردن. سر فعل معصوم رو که باید تسلیم باشن نسبت بهش نمیدونستن، تسلیم هم نبودن، شروع کردن اعتراض کردن. ولایت عهدی مأمون، مأمون همون کسی بود که پدرش پدر تو رو زندانی کرد. خب خیلی عجیب بود، سالها هست موسی بن جعفر زندان کشیده، مبارزه کرده، توسط پدر همین مأمون به شهادت رسیده، اون وقت یک مرتبه امام رضا علیه السلام ولایت عهدی رو قبول کرد. یه مرتبه علی ظاهر یه مسئله سازشی رخ داد. وقت شیعه ها بعضیاشون، بعضی از علویایی که تندتر از امام حرکت میکردن، تندتر از امام حرکت میکردن، شروع کردن اعتراض کردن و یه عده ریزش پیدا شد. اینی که من مخواستم از اول جلسه تا الان بگم فعلا همین یه نکته است، تا اون مطلب اصلیش رو تو همین چند دقیقه خدمت تو عرض بکنم. فعلا همین نکته است که تمام اسرار فعل معصوم رو ما ممکنه نفهمیم، که نمیفهمیم هم، اما اونی که وظیفه ماست معرفت به معصوم و تسلیم او بودنه. خب حالا اینقدر بفرمایید ببینید امام رضا علیه السلام چه کرد و پشت پرده چه خبر بود که بعد از 1200 سال الان برای ماها روشن شده. تا حدی که برای ما روشن شده ببینید پشت پرده چه خبر بود و وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام چه تصرفی تو این عالم کرد که وقتی میریم خدمتش سلام میدیم بتونیم با معرفت بیشتری سلام بدیم که ببینیم آقا تو چه کردی. عنایت بفرمایید. ببینید من نمیخوام مأمون رو که به امام علیه السلام پیشنهاد ولایت عهدی داد او رو بررسی بکنیم که او چه نیتی داشت. اون خیلی مهم نیست، اون نیت خبیثی داشت. اون نیتش این بود که امام رضا رو خراب بکنه. نیتش این بود که با این ولایت عهدی، حتی چند تا نیت داشت، با این ولایت عهدی رو پیشنهاد کردن به امام رضا و پذیرفتن امام رضا، امام رضا به عنوان یه فرد نعوذ بالله دنیا طلب و ریاست طلب معرفی بشه، که یه مرتبه که ولایت عهدی بهش پیشنهاد شد سریع قبول کرد. او میخواست این رو عملی بکنه که خود امام رضا علیه السلام این رو بهش گفت، گفت تو میخوای من رو وانمود بکنی که ریاست طلب هستم با این پیشنهاد ولایت عهدی که به من میدی. میخواست تخریب بکنه حضرت. این یه نیتش بود. نیت دیگرش این بود که حکومت خودش رو مشروعیت بهش ببخشه. یعنی وقتی امام رضا میاد ولی عهد ما میشه، معلوم میشه که حکومت ما رو قبول داره، پس شما مردم هم چی نگید، حکومت ما رو قبول بکنید. این دومین نیت. و سومین نیت مأمون، اینا نیت‌های خبیثی بود که او داشت. سومین نیتش هم این بود که بین علوی‌ها و شیعیان اختلاف بندازه، که تا حدی هم موفق شد. یعنی با پذیرش امام رضا علیه السلام بعضی از علوی‌ها شروع کردن اعتراض کردن به حضرت و یه مقدار ریزش‌هایی شد. اما من اینا رو نمی‌خواستم خدمتتون عرض کنم. وجود مقدس حضرت ابتداءً این کید و حیله مأمون رو زد خونسا کرد. یعنی وقتی ولایت عهدی پیشنهاد شد به امام رضا، امام رضا نپذیرفت. اول تو مدینه بود دیگه، زیر بار نرفت، نپذیرفت. انقدر نامنگاری شد، انقدر مأمور فرستادن تا بالاخره امام رضا رو تهدید کردن که یا بپذیر یا تو رو میکشیم. امام رضا علیه السلام قبول کرد، ولی همتون شنیدید از مدینه که میخواست بیاد بیرون جوری به مردم نشون داد که مردم من به سمت این ولایت عهدی نمیرم، به زور دارن منو میبرن، من خودم خوشم نمیاد، به زور دارن منو میبرن. اهل و عیالش رو جمع کرد، فرمود بر من گریه کنید. گفتن آقا گریه کردن که خب بر کسی که مسافره که خوب نیست. فرمود نه، این مسافرت غیر از اون، این مسافرت مسافرت خوشی نیست، این مسافرت مسافرت خوشی نیست، بر من گریه کنید. بعدم رفت یه ودایی با رسول خدا کرد، هی میرفت خداحافظی میکرد با قبر پیغمبر، برمیگشت گریه میکرد، میرفت برمیگشت گریه میکرد. نشون داد به همه که من به اکراه و به زور دارم میرم، این ولایت عهدی رو عاشقش نیستم، به زور دارم میرم. بعد هم وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام که آمد مرو، اینجا رو میگفتن مرو دیگه، هنوز اون موقع که مشهد نبود که، مرو آمد اینجا. باز وقتی مأمون اصرار میکرد حضرت قبول نکرد. حضرت به ایشون گفتش که تو که داری این حق ولایت رو به من میسپاری، یا این حق مال تو هست که داری به من میدی یا نیست. اگه مال تو نیست که نمیتونی به من بدی، اگه این مال تو امامت که مثل پادشاهی نیست که تاج رو از سر درد روزه سر کسی دیگه، امامت که دادنی و تفویض کردنی نیست. مأمون گفت من سالم نیست، شما باید قبول بکنید. تهدید به مرگ کرد حضرت. حضرت قبول کرد ولی به شرط اینکه تو هیچ کاری مداخله نکنه. این یعنی چی؟ یعنی ایها الناس من اصلا این حکومت رو قبول ندارم، من اصلا این مأمون و دستگاه مأمون رو مشروع نمیدونم، ولی زیرا هیچ دخالتی نکرد توی. خوبه ندید بفرمایید، یعنی کید مأمون رو خونسا کرد. اما در این حال با اومدنش تو ایران دو تا تصرف انجام داد. تقاضا میکنم این دو تا تصرف رو عنایت بفرمایید. وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام دو تا تصرف انجام داد. این دو تصرف تصرفاتی است که قابل تعقل. اولین تصرفش این بود که با اومدنش تو ایران پایگاهی بلکه پایتختی برای شیعه درست کرد. با اومدنش تو ایران، چون وقتی حضرت رضا اومد تو ایران، مأمون رو با یه تدبیری از ایران اخراج کرد. یعنی حضرت به مأمون گفتش که تو بغداد علیه تو دارن توطئه میکنن، برو بغداد. مأمون رفت بغداد و دیگه هم بر نگشت، بغداد رو پایتخت قرار داد. مرو و خراسان بی مانع برای رشد شیعیان باقی موند، بدون مانع. یعنی بنی عباس رو امام رضا بیرون کرد که اینجا برای رشد تشیع ایران باقی بمونه. شما نگاه بکنید، تشیع تو مناطق دیگر جهان هم هست، تو عربستان هم بعضی هستن، تو عراق هم هست، اما هیچ موقع تشیع تو هیچ جای دنیا رشد نداشته. تو این عراق 67% شیعه هستن، تو طول تاریخ شیعیان حکومت نداشتن، تو طول تاریخ، با اینکه 67% شیعه هست. حالا انشالله امیدوار هستیم تو این انتخابات و تو این وضعیتی که داره پیش میاد شیعیان بتونن کاری بکنن. ولی ببینید، امام رضا علیه السلام ایران رو انتخاب کرد به عنوان یه پایگاه، نه پایگاه، تعبیر پایگاه تعبیر خوبی نیست، پایتخت برای جهان شیعه انتخاب کرد. این که میبینید این همه تو روایات زیارت امام رضا توصیه شده، این همه توصیه شده بیاد زیارت امام رضا، در این حال که فضائل معنوی شکی نیست که چقدر داره، اونجای تردید نیست، اما یه جهتش هم این بود که استقبال بکنن شیعیان و اینجا قوی بشه، این مرکز تقویت بشه، این پایتخت تشیع تقویت بشه. و پشت سر امام رضا امامزاده ها، حدود 5-6 هزار امامزاده تو ایرانه که بسیاریشون همزمان با بودن امام رضا در مرو، یا بعضیاشون بعد از شهادت امام رضا اومدن تو ایران، پخش شدن، هر کدوم یه جاییش به شهادت رسیدن یا از دنیا رفتن. این امامزاده ها میرید تو سر تا سر ایران پایگاه هایی هستن برای عشق ورزیدن به اهل بیت. کانون تشیع داره قوی میشه. خوب عنایت بفرمایید. بعضی ها اشکال کردن که ایرانی ها قبل از این شبهه ایست که بعضی از این خناسایی که متاسفانه تو زمان ما هستن کردن، که ایرانی ها قبل از این که اسلام بیارن و مسلمان بشن تمدن ساز بودن، اما بعد از این که اسلام آوردن و مسلمان شدن، بعد از این که اسلام اومد تو ایران، تمدن سازی رو رها کردن، عقب افتادن. بعضی ها این شبهه رو کردن. یه بزرگواری خیلی زیبا جواب میداد، خیلی زیبا گفت نه، ایرانی ها هم قبل از اسلام زمان هخامنشی و ساسانیان، هم قبل از اسلام تمدن ساز بودن، هم بعد از اسلام تمدن ساز بودن، منتها تمدن سازی ایرانی ها قبل از اسلام پاسارگاد و تخت جمشیده، یعنی سنگ رو سنگ گذاشتن و کاخ درست کردنه، اما تمدن سازی ایرانی ها بعد از اسلام تمدن مهدوی رو درست کردنه، زمین سازی برای تمدن مهدوی و فراهم کردن جامعه امام زمانیه. البته تمدن مهدوی رو بنا کردن که به عهده ایرانی ها گذاشته شده طول میکشه، مثل کاخ نیست. ایرانی ها تمدن سازیشون رو رها نکردن، جهت تمدن سازی رو عوض کردن، از سنگ رو سنگ گذاشتن و بازیگری دست برداشتن، بالغ شدن، رشد کردن. رشد کردن و پرداختن به کار بزرگتری و این تصرف امام رضا بود. وجود مقدس امام رضا بود که اومد این رو به عهده ایرانی ها گذاشت. چون وقتی حضرت اومد جغرافیای تشیع گسترده شد، ایران رو هم فرا گرفت دیگه. ولی قبل از آمدن امام رضا نوعاً تو ایران مناطق ایران شیعه نشین نبودن. با اومدن امام رضا این چنین شد. این تصرف حضرت بود. ببینید من و شما الان اینو میفهمیم. 40 سال پیش هم حتی ما نمیفهمیدیم. سر فعل حضرت بعد از 1200 سال الان تو این روزها برای ما روشنه که ایران در زمان ما یک طرف موازنه قوا شده تو دنیا. اینجور هست یا نیست؟ یه طرف موازنه قوا، یه طرف موازنه قدرت تو ایران، تو دنیا الان ایرانه. که مقام معظم رهبری یه مرتبه تعبیر زیبایی داشت که الان اول قدرت هایی که هستن اگر بخوان کار مهمی تو دنیا انجام بدن بدون در نظر گرفتن ایران نمیتونن. خب این پایگاه قوی رو کی درست کرد؟ زمینه این پایگاه قوی جز این بود که وجود مقدس امام رضا با آمدنشون بود. ولی الان برای من و شما روشن شده ها. اون موقعی که حضرت داشت میومد خیلی ها بهش اعتراض کردن که برای چی داری میری؟ الان سر فعل حضرت برای ما روشن شده. هنوز تازم تمامش نه، هنوز بازم همش نه. این یک کاری بود که وجود مقدسش کرد. کار دومی هم که کرد، من خیلی خلاصه عرض میکنم و از همه تونم عذر میخوام، کار دومی که وجود مقدس امام رضا کرد و تصرف دوم، اشاعه معارف امام شناسی بود. شما میدونی معرفت به ائمه قبل از امام رضا خصوصی بود، معرفت به ائمه قبل از امام رضا مال خواص بود، بعد از امام رضا عمومی شد و عامه مردم معارف بلندی نسبت به اهل بیت پیدا کردن. یعنی وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام وقتی آمد به ایران، به خصوص تو اون مجالسی که مأمون تشکیل میداد برای مناظره و بحث و از همه فرقه ها و ادیان دعوت میکرد، رئیس و بزرگ مسیحیت، بزرگ یهود، بزرگ زرتشتی، بزرگ صابئی، از اهل سنت همه فرقه ها رو دعوت میکرد، همه رو هم قرار میداد در مقابل یه نفر تو مناظره، همه ادیان و مذاهب رو قرار میداد در مقابل یه نفر. وجود مقدس امام رضا برای خراب کردن حضرت همه رو قرار میداد در مقابل او، که اگر کسی غیر از امام رضا می بود قطعا بدنام می شد، قطعا آبروش می رفت تو اون مجلس های مناظره اون چنانی. اما عالم آل محمد وجود مقدس حضرت رضا با طمأنینه و وقار می اومد تو این مجلس بزرگ می نشست، با یکی یکی این علما بحث می کرد، همه شون رو بدنام کرد و تشیع و شیعه رو آبرو بهش داد. معارف امامت بعد از امام رضا عمومی شد. ولذا خوب عنایت بفرمایید، شیعه انقدر ظرفیت که پیدا کرد بعد از امام رضا که خدا یه امتحان سنگین کرد شیعه رو، چون ظرفیتش رفت بالا، چون رشد کرد با آمدن امام رضا علیه السلام. البته زحمات همه معصومین بوده، اما این کار امام رضا تو مقطع خودشو دارم عرض میکنم.